الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرق بود که اگر مکره اکراه بکنه علی احد الامرین و مکره هر دوتا را دفعتن واحده بیاره به طوری که نسبت به اون فرد دوم هم اضطراری در کار نباشه، صورت مسئله رو خوب در ذهن شریفتون داشته باشید که دیروزم گفتیم مکره علی احد الامرین اکراه میکنه، مکره هر دو را میآورد، دفعتن میآورد و نسبت به اون فرد دوم هم میتونست نیاره، اضطراری برای فرد دوم در کار نیست. در متن تحریر امام سه احتمال دادن، فرمودن که احتمال اول که ما بگیم هر دو صحیح لا یخلو من رجحانه، یعنی احتمال اول صحت هر دو، احتمال دوم فساد هر دو و احتمال سوم مسئله این که یکی از اینها رو ما با قرعه تعیین کنیم، یعنی با قرعه تعیین کنیم اونی که اکراهیه جدا کنیم، اونی که غیر اکراهیه به این صحیحه. عرض می شود که امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب البیت اونجا فرمودن مقتضای قاعده احد همای لا به عینه صحیحه، یعنی فتوا ولو در متن تحریر این است که هر دو صحیحه، اما این است که اونجا می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که احدهما غیر معین صحیحه و دیگری باطل. بعد اشاره می‌کنند به اشکال مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما بگیم احدهما لا به عینه صحیحه، لازمه او مملوکیت و شیء المرد واقعا و هو غیر معقول، کما ان مالکیت شخص مردد واقعا غیر معقول، فلا بد من الحکم البطلان. خب مرحوم اصفهانی میفرماید مملوکیت شیء مردد به حسب الواقع غیر معقوله. بگیم آقا دو تا مال هست، یکی از این دو تا ملک شماست، یکیه یعنی فرد مردد به حسب الواقع نه به حسب ظاهر. مردد به حسب ظاهر رو که همه قبول دارن، من میگم آقا من یه مالی دارم شما یه مالی داریم، یک کیلو گندم من دارم یک کیلو گندم شما، این دوتا کیسه ها قاطی پاتی شده، الان میدونم یه دونش مال منه واقعا یه دونش مال شماست واقعا، اما ظاهرا نمیدونیم کدامه، یعنی اونجایی که به حسب الواقع تردیدی نیست به حسب ظاهر تردیده او بحثی نداره. اما مرحوم اصفهانی میفرماید ما بیاییم بگیم یه جایی یه شیئی یه فردی که به حسب الواقع مردده است این ملک میشه، بگیم آقا یکی از این دوتا واقعا اونی هم که به حسب الواقع هم نمیدونیم کدومه، یعنی به حسب الواقع هم معین نیست، یکیش ملک شماست، میگه معقول نیست. همونطوری که مالکیت شخص مرجح اینم معقول نیست. بگیم آقا یه مالیه، این مال یا ملک زید یا ملک عمر، هم ظاهرن هم واقعا مرجح باشه، هم ظاهرن و هم واقعا. بگیم آقا واقعا هم معلوم نیست کدوم یکی از شما دوتا مالکی، واقعا هم مردده، واقعا هم مشخص نیست، در واقع هم تعینی وجود ندارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید هم مملوکیت فرد مردد، هم مالکیت شخص مردد، می‌فرماید هر دو غیر معقوله. حالا ببینی، حالا عرض می‌کنم، ایشون روی مبنای فلسفی که اصلا ما فرد مردد نداریم، اصلا بین فرد و مردد حالا به تعبیر امروزی ها یک پارادوکسی وجود داره. اگه فرد باید معین و مشخص باشه، چرا بگید مردد؟ فرد مردد مرحوم اصفهانی محال میدونه، مرحوم آقای خویی هم محال میدونه، بعضی از شاگردهای ایشون هم رو همین مبنا میان جلو میگن فرد مردد محاله و نداره. این بیان مرحوم اصفهانی. امام رضوان الله تعالی علیه در رد بر فرمایش اصفهانی سه تا مطلب فرمودن. مطلب اول می‌فرمایند هذا النهی من التملک، می‌فرمایند بعد ما کان هذا النهی من التملک امرا عقلائیا. ایشون می‌فرماید حالا از نظر فلسفی درست فرد مردد نداره، اما این امر عقلائیه. با دو تا مثال می‌زنند، میگن اگر شما دو تا مال داری، به رفیقتون میگید وحب تو که احده هما، یکی از این دو تا رو تو بخشیدم، اونم میگه قبل تو. اینشون برای اوغلای بهبر رو درست میدونن. اوغلا نمیاد بگن آقا اینجا چون معین نیست، حتی به حسب الواقع هم معین نیست، این هبه باطله. اگر گفت وحب تو که احده هما، این هبه صحیحه. مثال دوم، اگر یه مال بگیم به یکی از شما دوتا بخشیدن، معین نکنیم وحب تو هو احده هما، مال رو هبه کردم به یکی از شما دوتا، این هبه صحیحه. بله، ببینید نمیخوام بگم همینجا قضیه تمام میشه، بالاخره بعدا مالک باید بیاد معین کنه. در مثال اول به کدوم مال رو، در مثال دوم باید بگه که متهم کیه، کدوم یکی از شما دوتا رو من بخشیدم. ولی اصل هبه واقع میشه، یعنی دیگه وقتی بگه من این مال را به یکی از شما دوتا بخشیدم، هر دو هم گفتن قبل تو، هبه محقق میشه. اغلایی هم هست. خب لذا میفرمان اولا مسئله فرد مردد. خب در این دوتا مثال در هر دوش فرد به حسب الواقع مردده، این یه امر اغلاییه و مانعی نداره. ما قبلا هم در اصول به یه مناسبتی عرض کردیم، حالا بعضی از اصولیین مثل صاحب منتقا و اینها، اونا هم از راه همین عرفی و عقلایی بودن، تو ذهنم هم میاد که با همین مثال ها هم درست میکنن. یعنی دیار مجالی نشد که من مراجعه کنم که نظیر همین مثال ها هم سبب شده که ایشون و برخی دیگه هم بیان بگن که فرد مردد دایی. حالا ولو این که شاید تفکیک بین عقلی و عقلایی نگذاشتن، تفکیک بین فلسفی و عرفی بودن نگذاشتن، امام آمدن تفکیک کردن که فرد مردد اگر از حیث عقلی هم محاله، اما از حیث اوغلایی و عرفی امکان داره.
این تقییده که حکم عقل هست کجا مثلا ساده میشه؟
چی حکم؟
اگر حد مرزد حدیث نباشد یکی از حکم عقلی تقییده.
تقییده؟
یه تقییده یکی از احکام عقلیه
هست.
اگر حد مرزد خارج نباشد در جاهای متعقید میگن که از نظر عقل تقییده.
اونجا تغییر بین العملین الخارجیه این اشرفتی به این داره. عقل میگه این دوتا واجبه، عقل میگه این دوتا واجبه، قدرت نداری هر دو رو انجام بده، مخیبی. نه مردد نیست، اونجا در تغییر فرد مردد نیست. اشتباه شما همینه، فکر میکنید که در تغییر فرد مردد، نه تغییر ربطی به فرد مردد نداره. در تغییر مولا میگه من یکی از این دوتا رو ببینید، نه عنوان اونجا وجوب تغییری رفته روی عنوان، نرفته روی فرد مردد، رفته روی عنوان کلی. این مطلب اولی که فرق بودن که به نظر ما مطلب حقیه. چرا؟ شما حالا اجزه من مثال های دیگه شنان میرسیم الان داریم نه ثانیانش همین اولنش ما مثال های دیگه الان اگر یه مردی چهار تا زن داره اجزه بینید خیلی خوب نه پس اختصاص به هبه نداره یعنی اگر چهار تا زن
امام روایت های همین کلام هم میاره که من مصرف میکنه حفظ عزیزی همون در اینجا این که از آنها مطالعه کردیم اینجا معلومه
که اونمانی صرف باید چونی من بزرگیش برای کنه هر که اینا که فرد منتشره توی صورت جلسه جه اطاعه منت صورت اونجا ایشون میگه فرد منتشره نه اقلا و نه دفرد اصلا معنا نداره. خیلی خوب ببینید حالا اون فرمایش در اونجای مطلب دیگریه. نه حالا ما شما سوال میکنیم، ببینید از شما سوال میکنیم، ببینید در این مثال من یه نکته رو قبلا عرض کردم. یکی از اشتباهایی که ماها در فقه و اینها باش مواجه هستیم اینه گاهی اوقات بگیم آقا این به عنوان یه نص خاصه. البته نمیخوام انکار کنم بعضی از موارد، مثلا ما در بیع السبی گفتیم بیع السبی باطله، اما یا معاملات سبی تصرفات سبی رو گفتیم باطله، نص خاص داریم که اگر وصیت کنه در 10 سالگی مانعی نداره. نمیخوایم فی الجمله مسئله نص خاص رو انکار کنیم، اما نباید هر موردی رو دیدیم که با عقل سازگاری نداره بگیم آقا اینم مورد خاصه. الان ولو همین یه مورد، حالا ما مثال های طلاق و اینا رو میگیم ولی فرض نا که اون مثال ها رو نداشتیم،
مثال
های طلاق رد نمی کنه، نه حالا باید ببینیم. خیلی خوب اجزه بدید، حالا ما کلام ایشون در اینجا رو الان بگیم نه فایده نداره، خودمون هم خود حرف بزنیم. نه اجزه بدید ببینید، ما اگر روایت داشتیم که اگر لوقال و هفتو احد حاضین و حبتو که احد حاضین، یا بعضی ها اصلا به خود اینی ارید و ان اوه اون که اهدا ابنتی، اصلا به همون هم بعضی ها تمسوی میکنند، با همه هم یه واقع شد دکا. حالا کار به اون جهده اون نکاح حضرت موسی و اینها نداریم، میخوام بگم که اگه یه روایتی آمد گفت آقا وهب تو عهد حاضرین، ما بیایم بگیم این درسته بر خلاف عقله، درسته عقل میگه ما فرد مردد نداریم اما چون نفس خاصه قبول کنیم، یا نه ببینیم آقا این مورد بر چه اساسی بوده. این مورد بر این اساسه که دائره عقلا اوسعی از دائره عقله. یه چیزی که عقل محال میدونه عرف و عقلا رو محال نمیدونن. الان میگه ما اینجا این عین موهوبه ملک یکی از این دوتا شد، اما یکی که واقعا هم مردده، واقعا هم مردده. عقلا قبول میکنن این رو، عقلا الان قبول میکنن، میگن آقای ملک یکی از این دوتا اما واقعا هم مردده. شاید ببینید این مسئله در این بحث مناقصه و مزایده و اینا یه وقتی بیان بگن آقا سه نفر در مزایده برنده شدن، این ملک یکی از ایناست، آخرالامر بین این سه نفر یه قرعه میاندازن، ولی قبول میکنن مملوکیت مال مردد را و مملوک و مالکیت شخص مردد را. ما به تبع ما، حالا عرض کردم من قبلا در اصولم این رو قبول کرده بوده، حالا اصول دو سه سال گذشته ما رو ببینید اونجا مفصل‌تر هم شاید هم بحث کرده باشم. آقا امتناع ذاتی یعنی چی؟ امام ما خودمون داریم میگیم آقا ما از دید عقلا داریم بحث میکنیم، ربما یکون و یک شیعی از دید عقل محال باشه اما از دید عقلا محال نیست. چرا؟ ها چون عقلا رو اعتباریات دارن میان جلو، میان میان آقا ما اعتبار میکنیم، اعتبار میکنیم این مال مردد را اعتبار میکنیم. لزومی نداره اعتبار میکنیم، وجه نمیخواد. چرا؟ چرا وجه نه لزومی نداره. نه 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 اعتبار یه قرن درش مترتبه. قرنش این است که آثار ملکیت درش باره. من الان میگم آقا شما ببینید، من الان میگم یکی از شما دوتا مالک این زمین هستید، پس یکی از شما دوتا واقعا مستقی هستید، اما هنوز معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا. چه اشکالی داره؟ آقا ببینید شما مطلب آقای کیانی مطلب من رو الان اشکال کنید. ما عرض کنم شما میگید اعتبار، میگید اعتبار جهت بخواد، یعنی ما مقصود به قرض میگیم درسته، قرض وجود داره. من الان میخوام یکی از این دوتا مستفی بشن بدن حج، میگم آقا من این خانه را، من این زمین را به یکی از شما دوتا هبه کردم، هر دو اینا گفتن قبل تو. وقتی هر دو گفتن قبل تو، یکی مردد واقعی نمیدونیم کدومه و بعدا با قرآن بیم درستش میکنیم. چه اشکالی داره؟ نه تو شما احد و عنوان مطلب بعدیه. نه نه عنوان نه ببینید نه نمیریم روی عنوان احد کما بگیم عنوان رو من بخوام مالک یا مملوک قرار بدم. میگم آقا یکی واقعی از این دوتای خارجی ملک شما. الان شما نمیدید که این مملوک شماست یا اون مملوک شماست، نمیدید واقعا هم مردده. به نظر میاد این عرفیت داره نباید. حالا امام چطور شده اونجا فرمودن؟ خب حالا بالاخره فقیه، فقیه اتفاقا این از اختصاصات فقاهت که دائما این ذهن جولان داشته باشه. خب در همین ما چند روز پیش امام فرمودن آقا ما در فقه موردی نداریم که با اصرار یک حکمی رفع شده باشه. در بحث دیروز خودشون مثال دادن برای این مسئله، یه مثالی ذکر کردن، این که حالا نمیشه بگیم چون اونجا فرمودن این باطله، خب بگیم چون اینجا این رو فرمودن اون باطله، این که دلیل نمیشه. پس ما باید آقای کیانی شما حرف امام نگید، شما خود الان از اگر به عنوان کسی که میخواید نظر بدید آه از نظر عقلایی مالک مردد میشه یا نمیگیم؟ بله
از نظر عقلایی میگیم که
اعتبار میکنه، عقلایی مرتفع دیگه اعتبار خودش چطور میشه مرتفع نباشه؟ میشه صفحه ها دیگه اگه مرتفع نباشه. نه ببینید عقلا اعتبار میکنن، یک ملتفت اعتبارشون هم هستن، دو بر اعتبارشون هم قرض مترتب میکنن، سه این وجود داره که تعدیه داره. حالا دو مطلب دیگری که امام فرمودن، این دو مطلب هم ببینیم چجوره. مطلب اول میفرمایند که خب اگر میفرمان ان تملیک به عنوان احد هما القابل للانطباق على کل من هما بدلا. اگر یه وقتی گفتیم ما تملیک میکنیم این مال رو به عنوان احد کما، عنوان بشه مالک، عنوان هم قابل انطباق بر این هم قابل انطباق بر اون. ولیش میفرماد عنوان کلی دیگه فرد مردد نیست و حاضر عنوان غیر مردد ولا مبهمه و ملکیته غیر ممتنعه و یتعین بالقرآن. اون وقت اینجا این سوال رو مطرح میکنن که آقا مشهور فقها میگن در باب قرآن القرآن تول کل مشهوله، در قرآن تعابیری وجود داره، ما بحث قاعده قرآن رو مفصل کردیم، من یه مطالب نوعی هم دارم در قاعده قرآن که حالا هنوز متأسفانه چاپ نشده. القرآن لکل امر مشکل، لکل امر مجهول، لکل امر مشتبه، همه اینا در تعابیر قاعده قرآن آمده. اون وقت اونجا یه دعواییه که این لکل امر مجهول یعنی مجهول ظاهرا لا واقعا، یا نه مجهول واقعا و ظاهرا. مشهور میگن قرآن اونجاییست که یه چیزی واقعا معینه اما ظاهرا مردد نیست، ظاهرا مردده. با قرآن تردید ظاهری رو از بین میبریم. امام میفرمان ما اونجا آمدیم گفتیم مورد قرآن اهمه کما یذکرن الاخبار الوارده فیها. ما هم در بحث رساله قرآن اونطوری که علی ما به بالی همین نظر امام رو داریم، یعنی روایات و ادله قرآن اختصاص نداره به اونجایی که واقعا معلوم باشد و ظاهرا مردد، یعنی روایاتی که داریم، مثالهایی که تو روایات وجود داره، مواردی که ائمه فرمودن قرآن جاری میشه، تو بعضی از روایاتش مواردی هست که واقعا مجهوله ولی ائمه فرمودن باید با قرآن حل کرد. پس این مطلب اول. مطلب دوم، امام میفرمان در رد بر مرحوم اصفهانی میفرماید یمکنن یقال ان للانشاء المذکور سببیت ناقصه عقلا. میفرماید ما چه اشکالی داره بیاییم بگیم که تا حالا میگیم آقا اوقلا میگن اگر یک کسی گفت من یکی از این دو مال رو هبه کردم درسته و این میشه تمام، حالا برای تعیینش میره سراغ قرعه. اما در این جواب دوم میفرمان ما بیاییم بگیم که خود این عقل علت ناقص است، قرآن جزء العلت، یعنی اینو تمام ندونیم، بگیم خود این عقل نسبت به فرد مردد سببیت ناقصه دارد و تتم بالقرآن شبیه به فضولی که با اجازه تمام میشه. فصحته اقتضاییه. چی میشه نتیجه فرمایش ما؟ میفرماد ما بیاییم بگیم در موارد و عقودی که مالک به حسب الواقع مردد است و تو پرانده درد رو کنند، این مبنا برای معاملات جدید بسیار کارسازه. یعنی الان ما یه معاملاتی داریم گاهی اوقات مملوک معین نیست، یه کسی میگه که آقا من داره 10 تا ماشین بر من میان، من یکی از اینها رو فروختم به شما، یکی مردد را. خب خیلی داره این کار واقع میشه دیگه. الان طوری نیست که بیان بگم آقا بیا نگاه کن این ماشین معین شماره فلان با، نه میگه من 10 تا ماشین بار دارم یکی رو فروختم به شما. توی این معاملات جدید خیلی مهم این مبنا و کارسازه. همه فرض کنید یک سال، نه میگه اصلا بحث رو عنوان نمیبریم، میگه آقا از این مصادیق یه مصداق مردد رو اصلا تصریح کنه. ببینید آجیان اگر عاقل آمد تصریح کرد مردی دو تا دختر داره به دامادش میگه از این دو تا دختر یکیشو باز ازدواجش رو در آوردن. اتفاقا همه چیزا در گرفتاریم همینه. شما اگر یه جوری بیان کنیم چه عنوان کلی، یه جور دیگه بیان کنیم چه فرد مردد، چرا با لفظ دعوا نداریم؟ الان من عاقل پدری دو تا دختر داره، قصدش تزویج یکی از این دوتا میاد به عنوان فرد مردد مورد ازدواج قرار میده. میخوایم ببینیم درسته یا نه؟ شما حالا ببینید آقا اگر کن عنوان میگه از همون بنده این بریم بس رو عنوان اون وقت ببینید. پس روی این بیان دوم امام رضوان الله تعالی علیه بگیم آقا اونجایی که اینو به نحو قاعده کلی بگیم، بگیم اونجایی که عقد متعلقش از حیث ملک یا مالک یا مملوک، یا اگه از که میگیم آقا ما دوتا یه مالی داریم، هر کدوم مالی داریم، یکی از ماها به تو فروختیم، اینم یه فرضشه، اینم یه فرضیست از فرض ما سیر معین فرض مردد. یه وقت بگیم به یکی از شما دوتا فروختیم، یه وقت بگیم یکی از این دوتا مال من به شما میفروشم، تمام اینا فرض مردده. بگیم در تمام مواردی که فرض مردد در یک عقدی وجود دارد این تبعیت ناقصه داره، جزء الاله است، جزء دیگرش قرآن است. قرآن میاد مسئله تمام میکنه و ایشون میفرماید این از اون وجه اولی که ما گفتیم اوجهه. وجه اول که رو عنوان، چون عاقل اصلا توجه به عنوان نداره در اینی که داره میگه یکی از این دوتا، توجه نداره که بخواد عنوان را، عنوان کلی را متعلق قرار بده. بنابراین به نظر من این فرمایش بسیار فرمایش متینیه. اون وقت میفرمایند با این بیان اشکال عقلی در برخی از روایات که اینو عرض میکنم پیش مطالعه کنی. حالا اون آدرسی هم که آقای کیانی فرمودن، اون آدرس صفحه چنده بفرمایید؟ خیلی خوب، جلد سوم کتاب البیت صفحه 415 هم ببینیم که اونجا با اینجا تفاوت داره یا نه. یک آدم مسیحی که 5 تا زن داره الان مسلمان شد، تو روایات داره لو اسلم کتابیون ان اکثر من اربع، خب الان مسلمان شد، یکی از این زنها دیگه از زوجیت اون خارج میشه. یا لو عقد مسلمون علا خمس، با یک عقد واحد یه مردی با 5 تا زن ازدواج بکنه، خب اینجا آیا عقد کلن باطله؟ میگیم بیم کلن یه عقد باطله. یا یه مردی با عقد واحد دوتا خواهر رو اختین را ازدواج با او بکنه، این مواردی است که امام میفرمایند در این روایات یک اشکال عقلی وجود داره که با این بیانی که ما آمدیم ذکر کردیم که از راه سببیت ناقصه و تتم بالقرآن مسئله حل میشه. اینو ببینید انشاءالله فردا ببینیم که این اشکال و اون مطالبی که اونجا ایشون نقل فرمودن آیا با هم تفاوت داره یا نداره. و صلی الله علیه و سلم.